سلام و روز بخیر. به برنامه شامگاهی امروز رادیو آزادی خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. از افزایش بیماری کولرا در ولایت‌های زلزله زده خوست و پکتیکا خبر داده می شود. مسئولان صحی طالبان در این ولایات می گویند در نتیجه این بیماری در ولسوالی های اسپیری و گیان حداقل 11 نفر به شمول 5 کودک جان خود را از دست دادند. همزمان مقام ها می گویند تیم های سیار صحی را به منطقه فرستاده تا با خدمات سریع از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کنند. بنیاد بشری سلطنتی بحرین برای کمک به افغانان زلزله زده با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین موافقه کرده است. زلزله شدید در 22 ماه جون در ولایت‌های پکتیکا و خوست جان بیش از 1000 تن را گرفته و حداقل 3000 دیگر را زخمی کرده است. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران از این کمک 1 میلیونی بحرین استقبال کرده و گفته که با استفاده از این کمک بی سرپناه شده های زلزله در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا و اسپیری خوست را در بخش های مختلف کمک می کند. مصطفی السعید رئیس بنیاد کمک های بشری سلطنتی بحرین همچنان گفت که این کمک های مالی به دوام تلاش های بنیاد سلطنتی بحرین صورت می گیرد. وزارت مبارزه با حوادث طالبان میگوید به ارزش 13 میلیون دلار به 2000 خانواده در ولایت‌های زلزله زده جنوب شرق افغانستان سرپناه اعمار می شود. مولوی شرف الدین مسلم معاون این وزارت در این مورد امروز یک شنبه با سید شفیق الطاف مسئول اداره کمک های بشری و انکشافی افغانستان گفتگو کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید که در تیراندازی مردان مسلح در منطقه در ایالت خیبر پختونخوا 4 تن به شمول 2 پلیس کشته شدند. مقام های پلیس گفتند که مهاجمان میخواستند که یک قانونگذار ایالتی از حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را هدف قرار دهند. حمله در منطقه میدان در ناحیه دیره پایان در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. هنوز مسئولیتش را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. و اوکراین امروز یک شنبه حرکت دومین کاروان کشتی ها با معموله غلات از بنادر این کشور را اعلام کرد. این بخشی از توافق با روسیه در ارتباط به اجازه صادرات اوکراین از راه بر به حساب می رود. الکساندر کوبراکوف وزیر زیربنای اوکراین گفته که 4 کشتی با 170,000 تن غله سواحل این کشور را ترک کردند. پیش از این 3 کشتی با معموله 80,000 تن جواری روز جمعه از اوکراین حرکت کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. و جلال آباد قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29.
آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ناروی درباره حضور شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که کارکردهای طالبان او را مایوس ساخته است. به گفته کارشناسان،
طبیعی از اجلاس تاشکند طالبان ادعا کردند که ما کنترل به تمام خاک افغانستان داریم، ولی بعد از او دیده میشه که از زواهری در یک منطقه مهم در کابل کشته میشه.
طالبان تدابیر امنیتی را در روز عاشورا بلند برده است.
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است.
در تحولات بین‌المللی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه با حمله بر دستگاه اتمی زاپوروژیه تهدید را برای جهان ایجاد کرده است.
یک وقت مسلم شاند این متقاعدین که از ماششان در طول حیات وظیفه‌داریشان گشتانده میشه.
این را در ادامه برنامه در پیام های خودتان میشنوید. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این مجله خبری هستیم. وزارت خارجه ناروی درباره روابط طالبان با گروه القاعده ابراز نگرانی کرده است، آنچه که طالبان آن را رد می کنند. ای های ویندوواد پترسن وزیر دولت در امور خارجه ناروی در صحبت با روزنامه داگبلد ابراز نگرانی کرده که کشته شدن ایمن الزوایری رهبر شبکه القاعده در افغانستان نشان دهنده این است که طالبان هنوز هم با این گروه در ارتباط است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روابط طالبان با شبکه القاعده مقامهای حکومت ناروی را نگران کرده است. ایوند واد پاتریسن وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی به روز شنبه در صحبت با روزنامه داگبلادت گفته است کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان این را ثابت کرده که طالبان هنوز هم با این گروه به تماس هستند، ادعایی که طالبان پیش از این بارها آن را رد کردند. روزنامه داگبلادت از قول آقای پیتریسن نوشته است حضور زواهری در کابل نشان دهنده آن است که علارغم وعده طالبان مبنی بر عدم تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه‌های سازمان‌های تروریستی بین المللی، هنوز تماس بین طالبان و القاعده وجود دارد. هرچند سخنگویان طالبان تا هنوز به گونه مشخص در مورد اظهارات وزیر دولت در وزارت خارجه ناروی به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این در بیانیه‌های مختلف گفتند که گروه القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد. حکومت طالبان همچنان چند روز پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده از حضور او در کابل اظهار بیخبری کرده و تاکید کردند که هیچ نوع تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. ایوند واد پاتریسن وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی این را نیز گفته است که رویکرد طالبان در افغانستان او را مایوس کرده است. وی گفت پیشرفت‌ها در افغانستان به مسیر اشتباه می‌رود، به ویژه زمانی که حرف از حقوق بشر باشد. حقوق زنان و دختران یک مثال آن است. از تعلیم در مکاتب الی نیازهای پوشششان. هرچند ما متعجب نیستیم، اما طالبان ما را ناامید کرده است. مقام‌های ناروی در حال این اظهارات را مطرح کردند که از آغاز حکومت طالبان محدودیت‌های در برابر زنان و دختران افغان از جمله در زمینه کار، آموزش، حجاب اجباری، سفر بدون محرم و برخی موارد دیگر اعمال شده است که در کنار سایر مشکلات جامعه وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را نیز بدتر کرده است.
شما شنیدید که یک مقام ارشد ناروی گفته که از روابط بین طالبان و شبکه القاعده نگران است، اما سوال در اینجاست که چه چیزی باعث نگرانی ناروی در مورد حضور القاعده در افغانستان میشه؟ این سوال و چند پرسش دیگر را در مصاحبه با عیسی استانگزی کارشناس سیاسی افغان مطرح کردیم. او نخست میگوید
وزیر خارجه ناروی با یک از روزنامه‌های معتبر ناروی داگبلاده مصاحبه انجام داده و پیش شدن از زواهری در کابل را ناامید کننده خوانده و گفته که طالبان با مسیر درست حرکت نمی‌کنند و این باعث ناامیدی ما شده است. طبیعی است اجلاس تاشکند طالبان ادعا کردند که ما خیلی وقت دورم نمیشه که ما کنترل به تمام خاک افغانستان داریم، ولی بعد از او دیده میشه که از زواهری در یک منطقه مهم در کابل کشته میشه. طبیعی است که سیاستمداران اروپایی دوستان ناروی ناامید هستن از مسیری که طالبان حرکت میکنن و گرچه نگفتن، با توجه به اینکه طالبان چی سیاست دارن و چی نه برخورد دارن، زیاد هم قابل از این نبود که ما پیشبین نباشیم، ولی باز هم ما امیدواری بودیم که طالبان مسیر خوبی را پیش برن و تغییر سیاست بدهند که ناامید کننده است. ما میگن
شدن ایمن زوایری در قلب کابل چقدر تاثیر میگذاره بر روابط بین طالبان و غرب در مجموع؟
دو مسئله را باید تفکیک کنیم. اینجا یکی مسائل منطقه‌ای و سیاست‌های کلان دنیا هست که با توجه به مسائل منطقه‌ای و نزدیکشان طالبان به چین، سیاستمداران اروپایی کوشش میکنن باز هم روابط خود را با طالبان از دست ندهن و به شکل طالبان تشویق کنن که مسیر درست را برن و چیزایی که اینا میخوان یا معاهده‌ای که داشتن اون را عملی بسازه. ولی مسئله دیگه فشار مردم در اروپا و در غرب با بالای سیاستمدارای خود هستند، چون سیاستمدارایی که در غرب حاکم هستند مستعد افغانستان و کشورهای دیگر نیستند، اینا نبض مردم خود و خواسته های مردم خود درک میکنند، مجبور هستند اینا مردم خود هم قناعت بدن که به چی دلیل چرا اینا باید با طالبان رابط داشته باشند. تا کنون به نظر میرسه که هنوز هم غربی ها و سیاستمدارای غرب و خصوصا ناروی امیدوار هستند که بتونن با طالبان یک راه را پیش برن، یک مذاکرات را حداقل تماس های را داشته باشند که طالبان را به مسیر درست حرکت کنند.
سوال آخر ای که چطور میشه که از مبادل شدن افغانستان به جولانگاه تروریستی جلوگیری کرد؟ آیا چنین چیزی فعلا ممکن است در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
فکر میکنم که فشارهایی که طالبان باش مواجه هستند کارساز هست، چون بعد از گذشتن نسبتا یک سال هنوز هم هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت، حتی متحدین نزدیک طالبان، چون غرب و جامعه جهانی خواسته های از طالبان دارن و اگر به این شکل دوام کنه خود طالبان دوام نمیارن، به خاطر که طالبان هم شاید اینا درک کرده باشن که باید کارهای بکنن که وعده دادن.
عیسی آرسنگزی کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره نگرانی ناروی به خاطر حضور القاعده در افغانستان و روابط طالبان با آنها صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طالبان میگویند که به مناسبت 10 ماه محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند. این در حال است که در 2 روز گذشته شیعیان افغان هدف 2 حمله قرار گرفتند و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئولیت هر 2 حمله را بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
بر اساس خبرگزاری رویترز در اثر انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته در کابل 8 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در نخستین لحظات انفجار به رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجار اندک و نه به اندازه است که برخی رسانه ها گزارش می دهند. بر اساس اعلام ناوقت دیروز قماندانی امنیه طالبان در کابل در این انفجار 2 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحی 1 مجروح وخیم خوانده شده. ولی مولوی ذبیح الله عامر حوزه 6 امنیتی طالبان در کابل بر رسانه های محلی گفته که در این رویداد 3 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز منبع تلفات گزارش شده را مقامات صحی و شاهدان عینی عنوان کرده است. 1 روز قبل از این رویداد در انفجار در منطقه سرکاریز یکی از مناطق دیگر شیعه نشین در کابل 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئولیت هر 2 حمله را بر عهده گرفته است. این رویدادها در آستانه 10 ماه محرم رخ داده، قرار است مراسم 10 محرم روز دوشنبه برگزار شود. طالبان از شیعان خواستند که در روز 10 محرم مزاحم مردم در سرک ها نشوند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است. علاوه بر این با آنها گفته شده که مراسمشان را به تکه خانه ها محدود ساخته و برای سایر هموطنان مزاحمت ایجاد نکنند.
بیش از 3 دهه است که شیعان افغان در روز عاشورا به سرکهای شهرهای افغانستان برآمده و شهادت امام حسین علیه السلام را عزاداری می کنند. اما پیش از آن در سالهای سال دهم محرم در داخل تکه خانه ها برگزار می شد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فردا دوشنبه دهم محرم برابر است با روز عاشورا. اکثر شیعیان در افغانستان نگران تامین امنیتشان در این روزند، چون در رویدادهای روز جمعه و شنبه که در غرب کابل به وقوع پیوست و مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت، شماری از عزاداران شیعه کشته و زخمی شدند. حال چند تبصره هموطنان ما را در فیسبوک رادیو آزادی به خوانش می‌گیریم. محمد سردار ایدری نوشته که مردم بسیار در ترس و هراسند که مبادا دوباره حادثه رخ دهد. خیلی وضعیت امنیتی برای شیعان خراب است، باید از وقوع حملات جلوگیری شود. حسن خان بهزاد گفته است که نیروهایی که برای امنیت مردم در ایام محرم توظیف شده اند و جز چک کردن تلفن‌های امرای مردم دیگر کار ندارند. سعید هاشمی میگوید چون طالبان قبلا تجلیل از نوروز و عاشورا را از تقویم حذف کرده، معلوم می شود که خود هم مخالف عنعنات و عقاید مردم هستند.
رئیس جمهور اوکراین می گوید وضعیت در نزدیکی تأسیسات اتمی زاپوریژیا بسیار وخیم است. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی روزانه خود به مردم شام دیروز از روسیه به عنوان اولین کشور جهان یادآور شد که به گفته وی از فابریکه اتمی تولید برق به مثابه یک ابزار ترس و ارعاب کار می گیرد. او گفت که به خاطر همین تهدید جهانی که روسیه سبب آن شده، خواستار تحریم‌های جدید از سوی جامعه جهانی بر مسکو خواهد شد. مقامات اوکراین میگویند که یک کیبل ولتاژ بلند این فابریکه از سوی نیروهای روسی بمباردمان شده، ولی فابریکه همچنان فعالیت میکند و کدام شواهد از نشر شعاع رادیواکتیو در محل پایگاه در دست نیست. آن سو وزارت دفاع روسیه نیروهای اوکراینی را مسئول این حمله دانسته گفت که خوشبختانه شعاع رادیواکتیو سرایت نکرده است. فابریکه تولید برق زاپوریژیا که از سوی نیروهای روسی تصرف شده در 200 کیلومتری شمال شهر بندری ماریوپول موقع دارد. نیروهای روسی این شهر را نیز تصرف کردند. این پایگاه اتمی تولید برق از هنگامی که توسط نیروهای روسی تصرف شده زیر نظارت مسکو قرار دارد، ولی فعالیت آن را کارمندان اوکراینی اداره می کنند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی روز شنبه نگرانی عمیق خود را درباره بمباردمان این پایگاه اتمی ابراز داشته گفت که تهدید فاجعه اتمی افزایش یافته است. آقای گروسی در اعلامیه خود گفت که حمله به بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا یک تهدید واقعی فاجعه اتمی را به بار می آورد که زندگی مردم عام و محیط زیست در اوکراین و مناطق ما حول آن را تهدید می کند. وی از طرفین درگیر جنگ خواستار شد تا در مناطق نزدیک به تأسیسات اتمی از خویشتنداری کامل کار گیرند. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی افزود که فعالیت نظامی در ساحات نزدیک به تأسیسات اتمی هرگز قابل تحمل نیست و به هر قیمت باید از آن جلوگیری شود. او گفت که فعالیت نظامی در نزدیکی این ساحات به مثابه بازی با آتش است و از عواقب فاجعه بار هشدار داد. رسانه‌های آمریکایی از قول کارشناسان نظامی منتشر ساختند که آنها به این باورند که این حمله در نزدیکی فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژیا توسط نیروهای روسی صورت گرفته، چون نیروهای اوکراینی به گفته آنها دست به چنین عمل پرخطر نخواهند زد.
بیشتر از خبر،
سلام و به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
یک وقت مسلم شاند متقاعدین که از ماششان در طول حیات وظیفه‌داریشان گشتانده میشه.
این را در پیام هایتان میشنوید. دیقانان میگویند که آنها توانایی پرداخت عشر به طالبان را ندارند. این دیقانان از ولایت غور این شکایت را دارند.
ما دیگان ها بسیار مشکلات کلان داریم. طالب ها باز هم از ما عرش و زکات را بزرگ جمع آوری میکنند.
اما پیش از آن، افزایش مبتلایان به تب دنگی در ننگرهار افزون بر باشندگان این ولایت، پایتخت نشینان را نیز نگران کرده است. آنها از مسئولان صحی میخواهند گام های لازم را برای مهار کردن این بیماری بردارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ما هیوادوالو نده گوخته نده چی دوید حفظ سهی.
امید باشنده ولایت ننگرهار که یک هفته پیش به بیماری تب دنگی مبتلا شده بود، علائم این بیماری را حالت تهوع، درد عضلات و چشم دردی عنوان می کند. امید می گوید موجودیت حشرات زیاد در ننگرهار سبب شد تا او به این بیماری مبتلا شود.
تب می دلوده دستر گودر در عضلات و بندون و درد می دلوده از لب دوال می هم و اشتها کم
تب داشتم، چشم درد، درد عضلات داشتم، حالت تهوع نیز داشتم، کم اشتها بودم. این بیماری برای چند روز مرا به تکلیف ساخت. خواستم از مردم این است که حفظ صحه را مراعات کنند. پشه و حشرات در ولایت ننگرهار زیاد است، از همین رو باید پیش از پیش تدابیر وقایوی داشته باشیم.
حشرات زیاد موجودی دیدی بخاطر بانی باید مخکنمون وقایوی تدابیر ونیسو.
تب دنگی بیماری است که از یک نوع پشه به بدن انسان منتقل می شود و اثرات سویی شدید بر سلامت فرد دارد. بر اساس پژوهش‌های سازمان صحی جهان، پیشگیری بهترین راه برای کاهش تأثیرات این بیماری است، زیرا درمان مشخص برای آن وجود ندارد. با گفته این سازمان، بهترین راه برای جلوگیری از شیوع این بیماری، جلوگیری از تخمه‌گذاری پشه، از بین بردن آب‌های استاده، استفاده از پشه‌خانه‌ها در مناطقی که پشه وجود دارند، افزایش آگاهی عامه در رابطه با تب دنگی و چگونگی پیشگیری از آن و استفاده از حشره‌کش مواردی هستند که باید در نظر گرفته شوند. روح الله تلاش که در کابل زندگی می کند، از مردم و مسئولان صحی می خواهد برای جلوگیری از این بیماری اقدامات لازم را انجام دهند.
مرض تب دنگی که از یک نواپشه سرایت می کند، گسترش همین مرض باعث شده که پایتخت نشینا خیلی زیاد نگران باشند و اگر جلو این مرض گرفتنش شاید که این مرض سرایت کنه و دیگه ولایت ها هم. خواست و خواهش ما از مسئولین همی است که باید به خاطر جلوگیری از این مرض و سرایت از این مرض باید تدابیر وقایوی بیشتر باید مد نظر بگیرن و مردم هم باید خیلی زیاد احتیاط کنن، پشه‌خانه استفاده کنن و جایی که آبای استاد است از گشت و گذار در کنار از آبا باید خودداری کنن و کوشش کنن که کلکینهای خود جالی بگیرن.
با این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید این بیماری نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
سال گذشته نزدیک به 1700 واقع تب دنگی را داشتیم، اما سال روان نزدیک به 70 واقعه داریم که آن هم تنها در ولایت ننگرهار است و در دیگر ولایات این بیماری وجود ندارد.
آقای زمان میگوید آمادگی کامل برای مهار این بیماری دارند. پیش از این سازمان صحی جهان به تاریخ 4 اگست گزارش شده بود که تنها در ولایت ننگرهار 64 واقع این بیماری بین 12 تا 30 جولای گزارش شده است. با گزارش این سازمان از این میان 47 تن زنان و شمار هم دختران بالای 5 سال هستند. در این گزارش به نقل از دکتر لوده پنک نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته شده است که بنابر نامنی ها مصیبت های طبیعی و شیوع بیماری ها افغانستان با مشکلات بشری پیچیده اضطراری دست و پنجه نرم می کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از دهقانان در ولایت غور میگویند که طالبان از کشتزارهایشان عشر جمع‌آوری میکنند. آنان میگویند که با وجود مشکلات اقتصادی دادن 1/10 عصه حاصلاتشان به طالبان برایشان بسیار سخت تمام میشود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
Thank you.
از بام تا شام با سه فرزندش در زمینهایش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده شش نفریش پیدا کند. جلال‌الدین 42 ساله در ولسوالی 400 غور دقانی میکند. او به رادیو آزادی گفت که امسال از دو جریب زمینش 1.5 جریب هانرا جواری کاشته، اما طالبان محل از او خواسته هند که چند درصد از حاصلش را به هانان بدهد. او میگوید که با توجه به مشکلات اقتصادی دادن 1/10 سه حاصلات زمینش به طالبان برایش کمرشکن است.
ما دیگران ها بسیار مشکلات کلان داریم، مشکلات اقتصادی داریم، دست پنجه نرم میکنیم و مشکلاتی خیلی زیاد همین نفقه فامیل خانواده و زن و بچه ها به دست میاریم. طالب ها باز هم از ما هرش و زکات را بزرگ جمع بری میکنن.
جلال‌الدین میگوید که اگر به دستور طالبان محلی عمل نکنن با پیامده های ناگوار رو برو خواهند شد.
اگر ما طالبان عرش و زکات ندهیم ما را تهدید میکنن، میگن میزنیم لطکوب میکنیم میکشیم. اگر ما با طالبان عرش و زکات ندهیم افمان این پیتمال هست که همون زمین ها ما را از ما بگیرن، با مانی کار ما میشوند بدبخت هستیم، یا هم کشت ما را خراب میکنن نمیمانن ما هم کشت خود برسیم.
او میگوید که طالبان قبل از بازگشتشان به قدرت هم در محل از دهقانان عشر جمع‌آوری میکردند.
این کار را که قبلا میکردند حکومت دستشان نبود، ما میگفتیم خیر است، خب جمع میکردند بزرگ است پیش ما، اما حالا بچ جمع میکرد. با وجودی که در حکومت هستن قدرت دارن، تمام حکومت دستشان است، بندرها هست، منبای کلانی هست که درآمد دارن.
عبدالصمد 46 ساله یک دکان دیگر غور با جلال الدین هم سرنوشته است. او به رادیو آزادی گفت که امسال دو جریب زمینش را جو و گندم کاشته، اما طالبان از او خواستار پرداخت عشر شده هند.
عشر زکات میگیرن، او هم خیلی زیاد میگیرن. امسال به این خشکسالی سیکوی عشر زکات طالبان را سیکو نسبت به دیگه وقتا خیلی هم زیاد میگیرن. ما نفقه اولاد ما را جمع کنیم یا عشر زکات طالبان را بتنیم. خوب به زور میگیرند دیگه، فعلا حکومت به دست ازیای بخوایم نخوایم مجبوریم باید عشر زکات چیزی که بگن بتینیم.
اما هو گفت که طالبان حال حکومت را در دست دارد و تمام منابع هایدات نیز در اختیارشانند و نباید از مردم عشر و زکات جمع آوری کنند.
اگر قبلا یا میگرفتند کو بودن و خیر بازم تا جای مشکل نبود، آلی همه من با آیدتی ریا صاحبن، ما یک قریبی که دقانیم به من مراد نکنن و به چند تا از دقانای دیگر مثال ما که امسال ما مراد نشه و ما امیال خرچ و نفقه خانوادر جمع کده نمیتونم، پس به یا چه قسم هاش رو زکات اجیر کنم؟ از این بیشتر مردم توا و برباد نکنن، بیاین کمی کنار بروان. از
پیام ها و نظریات شما
در این سفاوت های مردم من همه تا این دیگه سال این نبی سن میشه این مردم چی بخورد
یک سوال دارم که این همین متقاعدین که هر کسی نمیتن، ما خود از بیت المال نمیخواییم، از دوش زکات نمیخواییم، ما حق خود میخواییم که ما شما گستنده این همین به حساب سریع چی گفتنه که این همین به شما گستنده
همه موضوع متقاعدین افغانستان با مسئولین مربوط دمیان بگذارن بسیار مردم به تکلیف هست. یک حق مسلمشان هست این متقاعدین که از ماششان در طول حیات وظیفه داریشان گشتانده میشه، جنر اقا میشه بخورن بسر مردم به تکلیف هست.
السلام علیکم و رحمت الله. نور احمد قمکش هستم از ولایت هرات. آیا به افغانستان دولت یک حکومت با عدل و با عدالت و مردم سالار خواهد شد؟ مکو میگم نه. چرا نه؟ ها زمانی که نظام و خانواده اصلاح نشه، هیچ موقع یک حکومت اصلاح شده به افغانستان یا به هر جای دنیا باشه نمیشه. چرا؟ چون امروز یک پدر که کلان و خانواده از هر ظلم به بچه خود، به دختر خود، به زن خود، به عروس خود روا داره، تا چره تا چی؟ به خاطر که او کلان و خانواده است. حکومت هم همین رقمه.
پیام شما نظر شماست.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه از سر ساعت 7 شنونده رادیو صدای امریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا ساعت 7 که ما برمیگردیم، خدا نگهدار.